اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض ادب و سلام و احترام به شما شنونده های گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد ان شاء الله. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران. در شنبه 12 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 3 جولای سال 2021 میلادی و 22 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری، دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیزان، امراهان، به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 12 تیر ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 12 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 ایول سال 2021 میلادی است. هزار و 34 سال پیش بنابر برخی روایت‌های تاریخی در روز 22 ذی‌قعده سال 408 هجری قمری، خواجه نظام‌الملک، دانشمند و از شخصیت‌های مهم سیاسی و فرهنگی قرن 5 هجری قمری در توس از شهرهای شمال شرقی ایران متولد شد. او از جمله دانشمندانی است که تأثیر بسیار زیادی بر تحولات سیاسی و فرهنگی عصر خیش گذاشت. خواجه نظام‌الملک در دربار سلسله سلجوقیان به وزارت منصوب شد و در طول 30 وزارت خود در حل و فصل امور مملکتی تلاش بسیار کرد و بسیاری از پیشرفت‌های ایران در زمان سلجوقیان مدیون کاردانی و لیاقت او بود. از اقدامات مهم خواجه نظام الملک تأسیس مدارس متعددی بود که به نظامی معروف شدند و در آنها علوم گوناگون آموزش داده می شد. خواجه نظام الملک از نویسندگان چیره دست ادب فارسی نیز به شمار می رود. او تجربه های سالیان دراز وزارت خیش را در کتابی به نام سیاستنامه گردآوری کرده است که امروز این کتاب از جمله بهترین آثار ادب فارسی به شمار می رود. او در این کتاب شیوه درست حکومت کردن را از دیدگاه خود بیان کرده و همچنین اطلاعات مهمی در زمینه تشکیلات سیاسی و اداری آن دوران به دست داده است. ۹۷ سال پیش در روز 12 تیر ماه سال 1303 هجری خورشیدی، میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه ایرانی به قتل رسید. ذوق و احساسات ادبی او آمیخته با احساسات وطن پرستی، آزادی خواهی و اصلاح طلبی بود و در این راه جسارت از خودگذشتگی و بیباکی فراوانی نشان داد. عشقی در دوران جنگ جهانی اول به کشور عثمانی رفت و در مدرسه دارالفنون آنجا تحصیل کرد. او با قرارداد 1919 مخالفت کرد و مدتی زندانی شد. وی سپس در تهران روزنامه قرن بیستم را که حاوی مقالات و اشعار تندی ضد هیئت حاکمه ایران بود منتشر کرد. عشقی در شماره اول این روزنامه کاریکاتورها، اشعار و مقالات تندی علیه جمهوری خواهی دروغین پهلوی اول چاپ کرد که بلافاصله از طرف شهربانی شماره های آن جمع‌آوری و سانسور شد. میرزاده هم ظاهراً به سبب همین مقالات در 12 تیر ماه سال 1303 هجری خورشیدی به دست دو ناشناس در سن 31 سالگی کشته شد و جسدش را به ابن بابوی در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپردند. تابلوهای ایدئال و کفن سیاه از جمله آثار اوست که شامل انتقاد از اوضاع اجتماعی ایران است. و 33 سال پیش در روز 12 تیر ماه سال 1367 هجری خورشیدی، یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در داخل دالان هوایی بین المللی در مسیر بندرعباس در جنوب ایران به دبی بر فراز آبهای خلیج فارس هدف دو فروند موشک قرار گرفت. این موشک‌ها از رزمناو آمریکایی وینسنس شلیک شد. در این حادثه تمامی 298 سرنشین هواپیما که 66 نفر از آنها کودک بودند جان سپردند. این جنایت هولناک نشان داد آمریکا آنچنان گستاخ و لجام گسیخته است که بدون توجه به قوانین بین المللی و موازین انسانی حتی هواپیماهای مسافربری را مورد حمله قرار می دهد. پس از سقوط هواپیمای مسافربری ایران، مقامات آمریکایی برای توجیه این جنایت نابخشودنی دلایل ضد و نقیض عنوان کردند و کوشیدند این اقدام خصمانه را یک اشتباه قلمداد کنند. اما با توجه به مجهز بودن کشتی جنگی وینسنس به پیشرفته ترین سیستم های راداری و رایانه ای، مسلم شد که احتمال اشتباه وجود نداشت و این اقدام کاملا خصمانه و عمدی بود. از سوی دیگر مقامات آمریکایی پس از ارتکاب این جنایت سعی کردند با توسل به تبلیغات دروغین و طرح ادعاهای بی اساس این فاجعه را کوچک و عادی جلوه دهند. به همین دلیل چندی پس از حمله ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران، مقامات آمریکایی در توهین آشکار به ملت ایران مدال شجاعت بر گردن ناخدای این ناو آویختند و بدین سان حمایت رسمی خود را از این جنایت اعلام کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 12 تیر ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 3 ایول سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر و نیکی باد. دعوت میکنم روزانه امروز را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. همینک فرصتی فرارسید است که بار دیگر با برنامه روزنه از این رادیو در مرکز پخش آن در مشهد مقدس در خدمت شما باشیم. در برنامه پیش رو موضوع کرونا ویروس با ما چه کرد را پیگیری میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسب و کارهای حوزه گردشگری که یکی از محرک‌های اشتغال یا کار و کسب و رشد و توسعه هر کشوری محسوب می‌شوند، در شرایط کرونایی عملاً تعطیل شده و به عبارت چرخ این صنعت اشتغالزا متوقف شد. موزه‌ها و مرکزهای فرهنگی و هنری دنیا هم با تعطیلی روبرو شدند و تقریباً تمام ارتباطات حضوری با هدف افزایش شناخت فرهنگ و تمدن دیگر انسان‌ها به حالت تعلیق درآمد. اما فضای مجازی در اینجا هم قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشت. گردشگری یا توریسم در دوره پس از جنگ‌های جهانی یکی از پویاترین بخش‌های در حال توسعه اقتصاد جهان محسوب می‌شوند. گردشگری در سطح جهانی رتبه چهارم و یا به روایت رتبه دوم در بین مهم‌ترین صنعت‌های صادرات کالا و خدمات را به خود اختصاص داده است. طی ماه‌های اخیر با گسترش کرونا ویروس، مانع‌ها و مشکلات در جهت حضور مسافران در مرکزهای گردشگری ایجاد شد و تمام زنجیره خدمات گردشگری عبارت از اقامت، غذا و نوشیدنی، تفریحی و سرگرمی، حمل و نقل و خدمات مسافرتی در سراسر جهان دچار خلل شد. با ظهور کرونا ویروس و ایجاد محدودیت‌های مختلف در حوزه سفر، بیش از 75 میلیون شغل یا کسب و کار در این صناعت در معرض خطر قرار گرفت و بر اساس تحقیقات موجود، کرونا ویروس آسیب 2.1 تریلیون دلاری بر بخش گردشگری جهان وارد کرده است. مرکز توسعه و تجارت سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که این ضرر می تواند حتی به 2.2 تریلیون دلار هم برسد. از جمله کشورهایی که بخش زیادی از تولید ناخالص ملیشان به گردشگری وابسته است و در این میان بسیار دچار ضرر شده اند، می توان به مکزیک، اسپانیا، ایتالیا و استرالیا اشاره کرد. کشورهای دیگری مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه، برزیل، ژاپن، هند، کانادا، روسیه و کره جنوبی هم در این راستا نسبت به بخش گردشگری وابستگی های زیادی دارند و هر کدام از محدودیت های سفری برخواسته از کرونا ویروس دچار ضرر شدند. اکنون و در شرایطی که بخشی از مردم جهان علیه این بیماری امگذرانی یا واکسین شدند، برخی از کشورها در تلاشند ساحه گردشگری را جان تازه ببخشند. کشورهای مانند بریتانیا، زلند نو، استرالیا، استونیا و لیتوا محدوده‌های سفرهای بین‌المللی خود را در مقابل تعداد کمی از کشورهای خارجی برداشته و از آن کشورها مسافر می‌پذیرند. با این حال بحران کرونا ویروس موجب شده که مردم دنیا کمتر علاقه به مسافرت داشته باشند و سلامتی خود را به خطر بیندازند. به همین دلیل کشورهای دچار ضرر شده در بخش گردشگری اقداماتی برای جلب گردشگران در نظر گرفتند که به برخی از آنها اشاره میکنیم. جمهوری ازبکستان به گردشگران خارجی این اطمینان را داده که اگر در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شوند، $3,000 برای درمان به آنها میپردازد. این هزینه صرف مراقبت های پزشکی از بیمار و کمک به بازگشت مسافر به کشور خود می شود. بشنوید از ژاپن که با براه انداختن معرکه به سفر برو فقط سفرهای داخلی خود را تشویق می کند. دولت در این معرکه هزینه های سفرهای داخلی مردم را تا 50% می پردازد. از این هزینه ها می توان به هزینه های جابجایی، اقامت، دیدن جاذبه های گردشگری و خرید اشاره کرد. کشور بحرمیانه زمینی کیپر یا قبرس هم برای احیای گردشگری در این بخش از منطقه غرب آسیا اعلام کرده که تمام هزینه های اقامت، غذا، نوشیدنی و پزشکی تمام گردشگران را که به این کشور سفر می کنند می پردازد. اما از مسافران قبل از ورود به قبرس آزمایش کرونا ویروس گرفته می شود. همچنین این کشور یک بیمارستان 100 تخت خوابی برای مسافرانی که در تعطیلات به بیماری مبتلا می شوند در نظر گرفته و آنها را رایگان تحت درمان قرار می دهد. در ایران حساسیت ها و محدودیت های سفر همچنان برقرار است و صنعت گردشگری منتظر تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس است. گزارش ها نشان می دهد بخش گردشگری ایران به شدت تحت تأثیر همگیری قرار گرفته و میلیاردها دلار ضرر دیده است و به نظر می رسد تحمل خسارت های بیش از این را ندارد و فعالان این بخش اکنون به دنبال تدوین برنامه سفر در دوران عبور از بحران و پس کرونا ویروس هستند. با همه تغییراتی که در بخش های مختلف زندگی جامعه ها به وجود آمده است، به احتمال زیاد تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و روانی کرونا ویروس ذائقه سفر گردشگران را هم دچار تغییرات عمده خواهد کرد و مسافران مقصدهای کوتاه‌تر، کم هزینه‌تر با همسفران کمتر را انتخاب می‌کنند. کارشناسان گردشگری پیش بینی می کنند که گردشگران با سفرهای کوتاه مدت نزدیک به محل سکونت خود و حضور در طبیعت را انتخاب می کنند و اگر هم قصد سفر چند روزه داشته باشند، سفر به روستا و تجربه سبز زندگی روستایی را برنامه ریزی می کنند، چرا که احساس می کنند بهداشت و سلامت در محیط روستایی نسبت به شهرهای شلوغ و سر ازدحام و صنعتی تضمین بیشتری دارد. از این رو گردشگری روستایی و طبیعتگردی با متقاضیان بیشتری روبرو می شود و آمار آن در پس کرونا افج می گیرد. در کشور دوست و برادر و بحرانزده افغانستان هم مردم که بنا به علت نبود امنیت و مشکلات وابسته به کرونا ویروس نمی توانند به طور دلخواه از بخش گردشگری استفاده کنند، باز هم با بدست آمدن امکانیت و شرایط عمدتاً به محل‌های زادگاه‌هایشان برای گردشگری و سیر و گشت می‌روند. این در حالی است که پزشکان افغانستانی با شدت از مردم دعوت می‌کنند تا در هر گونه اقدام و برنامه خود مراقبتی را مد نظر داشته باشند و نسبت به رعایت معیارهای بهداشتی حساسیت به خرج دهند. مجتبی صوفی، پزشک ساکن شهر کابل، در این زمینه می‌گوید:
سلام بر شما، من دکتر مجتبی صوفی هستم. قسمی که میفهمین وقعات کرونا در شب و روز به نهایت زیاد شده، تقریبا در حدود اضافه تر از 20 هزار نفر در افغانستان به ثبت رسیده، ولی افتای پیشوریم افتای بسیار خوب نخواد باشه. من از تمام شما خواهش میکنم از جوانای عزیز که چند نکته را مد نظر داشته باشین و گپای ما را شیر بکنین. کوتاه است ولی بسیار شاید در جلوگیری از رفتن جان هموطنان ما کمک بکنه. موضوع اول ای که حتما در اماکن عمومی و خارج از خانه تا داخل خانه کسایی که بیرون کار میکنین ماسک استفاده بکنین. دوست عزیز ماسک لطفا جدی بگیرین. من چندین بار پیشنهاد هم کردم به وزارت صحت عامه که استفاده از ماسک باید اجباری شه، ولی متاسفانه این مسئله جدی گرفته نشد. تا سازمان صحی جهان هم چند روز پیش اعلامیه صادر کرد که استفاده از ماسک فوق العاده خوب است، بسیار مهم است، چون یک مریضی سیستم تنفسی است که کرونا یا کووید 19 وقتی سیستم تنفسی در مازوی سیستم تنفسی داخل میشه طبیعتاً با ماسک بسیار زیاد اشد ضرورت داریم. هر نوع ماسک استفاده میکنین کنیم، ولی ماسک های طبی به من برام مراتب به نظر من بهتر است. و مسئله دومی که دوست عزیز متوجه باشین که ریش سفیدا و سر سفیدا فامیلتون در خانه نگاه کنین. این مسئله بسیار زیاد مهم است. دو هفته آینده اگر بتونین شما با اشکال مختلف اینا رو در خانه نگاه بکنین بسیار زیاد خوب میشه. متاسفانه طبیعتاً نظر رسنشون کسایی که سن کلان دارن، کلان سن هستن، ریش سفید و سر سفید ما شما با مزد فراوان کم سرسختی نشان میتونن در مقابل توصیه های دکتری و توصیه طبی ما، مثلا یا توصیه طبی شما در خانواده از کسایی که هستین. این موضوع جدی بگیرین و از همه مهمتر گفتم که برتون ریسپیدال سرسپیدال در خانه باید بمانن. به خاطر اونها آسیب پذیرتر هستند، مقاومتشان پایین است. با در این مورد ما به کارشون یک ویدیو براتون درست میکنم که شما معلوماتتون بسیار زیاد شون. و اصلا مهمتری که از بیرو وقتی که خانه من جوانا را میگم، اول خود بدون موجب گشت و گذار نکنین دوستای عزیز، به خاطر که پدر و مادرتون آسیب پذیر است. تجربه که ما در طول چند ماه داشتیم در جوانات سیر مرض کرونا بسیار زیاد شدید نیست، فیزیکی زیاد جوانا ریکاور میشن زود کدر، ولی به اصطلاح منجر شدن رفتن بزرگسالا به شفاخانه ها در اثر کرونا بسیار زیاد شده. و اوقات ممی لازم که با شما صحبت میکنم، ما در کلینیک هستم، میبینم روزمره تعداد اوقات مریضای ما زیاد شده میره. باور کن در هر 10 نفر که پیش ما مریض مراجعه میکنه 20 نفر، اینه در هر 10 نفر 7 8 نفر از این مشکوک به کرونا است که علائم کلینیکی مکمل نداشته باشن، تب و گلدردی و حتی علائم دیگه هم اضافه شده. باز بهتون اضافه میکنم دوستای ما، جدی بگیرین. بازم تکرار میکنم، پوشیدن ماسک اجباری بسازیم در هر جای در هر مکان، از کسایی که ماسک ندارن دور باشین و خانواده هایتان ریش سفیدا و سر سفیدا در خانه نگاه بکنین بر قیمتی که میشه. این دو هفته آینده را که بجوزی ماست بسیار جدی بگیرید. تشکر از شما. من دکتر مشتبای صوفی هستم. ویدیو ما شریک بکنین. ما خواهش ما شما است که به خاطر جنبه تبلیغات ندارد، به خاطر نجات جان هموطنان ماست.
برنامه روزانه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. در ایام همگیری کرونا ویروس، مرکزهای هنری فرهنگی و به ویژه موزه ها به صورت حضوری برای ارائه کارهایشان با مشکل روبرو شدند و سعی در استفاده از روش های نوین برای ارائه خدمات خود می کنند. در این دوران موزه ها در حال سازگاری با شرایط کرونا ویروس بودند. برخی به وسیله بازگشایی با اقدامات بهداشتی و برخی با ایجاد تورهای در موزه های مجازی برای افرادی که قصد بهره مندی از هنر را در دوران کرونا ویروس داشتند، برنامه های را روی دست گرفتند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اعلام کرده است که مانع‌هایی که در برابر بازگشایی موزه‌های جهان وجود دارد، شرایط را بسیار سخت کرده است و پیش‌بینی می‌شود که 10% از موزه‌های سراسر دنیا ممکن است هرگز بازگشایی نشوند. بررسی تقریباً 1600 موزه از 107 کشور جهان توسط شورای بین‌المللی موزه‌های جهان وابسته به سازمان یونسکو نشان داده که تقریبا همه موزه ها در سراسر جهان به دلیل گسترش کرونا ویروس بسته شدند. در یک گزارش توسط سازمان یونسکو آمده است اکثر متخصصان موزه ها در ایام قرنطینه از راه دور کار میکردن، اما نگرانی نسبت به شرایط شغلی متصدیان موزه ها میباشد که به نظر میرسد در بیشتر آنها نسبتاً پایدار است. با این حال 16.1% از پاسخ دهندگان یک همپرسی گفتند که موقتاً از کار اخراج شدند و 22.6% از آنها قراردادهایشان را تمدید نکردند. حتی بیش از نیمی از مدیران موزه ها اظهار داشتند که به دلیل بحران به وجود آمده مجبورند پرداخت معاش کارکنان را به حالت تعلیق درآورند. آگاهان مسائل هنر و اجتماع میگویند بهتر شدن شرایط اقتصادی در جهان و روند بهبودی جامعه ها پس از بحران کرونا ویروس طولانی و پیچیده خواهد بود و موزه ها به عنوان شخصیت اصلی در توسعه فرهنگ محلی و به عنوان مکان های غیر قابل مقایسه برای دیدار و یادگیری مردم نقش مهمی در بازسازی اقتصادی و ترمیم بافت اجتماعی جامعه های آسیب دیده در شرایط کرونایی دارند. سوال مهم و پایانی این است که آیا عملکرد موزه ها در این دوران بر شیوه کارایی آنها در آینده و پس از کرونا ویروس تأثیر می‌گذارد و جذابیت موزه ها در آینده آیا به همان شدت گذشته خواهد بود؟ زمان به همه این پرسش ها پاسخ خواهد داد و ما باید منتظر بمانیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزانه از صدای خراسان رسیدیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد، با امید اینکه انشالله هرچی زودتر این ویروس منحوس کرونا از تمام کشورهای جهان رخت بربندد، همگی شما را به پناه خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک راهی به سوی نور تقدیمتون می‌گردد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
منه قليلا
او
زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با تفسیری آسان و روانی آیه های 10 تا 13 از سوره مبارکه فتح در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 10 از سوره مبارکه فتح باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن لكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
ترجمه این آیه چنین است: ای پیامبر، کسانی که با تو بیعت می کنند در واقع با خدا بیعت می کنند، دست خدا بالای دست آنهاست، پس هر کس پیمان بشکند تنها به زیان خود می شکند و هر کس به آنچه با خداوند عهد بسته است وفا کند، خداوند به زودی پاداش بزرگ به او خواهد داد. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل به صلح حدیبیه میان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکان مکه اشاره شد. پیش از برقراری صلح، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یکی از یاران خود را به سوی مشرکان فرستاد تا به آنها اطلاع دهد مسلمانان برای زیارت خانه خدا راهی مکه شدند و قصد نزاع و درگیری با مشرکان را ندارند. اما مشرکان یار پیامبر را موقتاً بازداشت کردند. همین امر سبب شد که در میان مسلمانان آوازه شود نماینده پیامبر کشته شده است. پیامبر یاران خود را گرد آورد و از آنها پیمان گرفت که در صورتی درست بودن این خبر به جای بازگشت به مدینه با مشرکان پیکار کند. وقتی خبری این بیعت به مشرکان رسید، نماینده پیامبر را آزاد کردند و به جای جنگ با مسلمانان به صلح با آنها رضایت دادند. از این رو ماجرای بیعت مسلمانان با پیامبر در تاریخ اسلام جایگاهی مهم دارد و در آیات دیگر قرآن کریم نیز خداوند خوشنودی خود را از مسلمانان به خاطر این پیمان اعلام کرده است. در این آیه نیز می‌فرماید بیعت با پیامبر به منزله بیعت با خداست و همان طور که در جریان بیعت دو طرف دست در دست یکدیگر قرار می‌دهند، گویا بیعت کنندگان با پیامبر دست خود را در دست خدا گذاشتند که بالای همه دست هاست. روشن است کسی که با خدا پیمان بسته که دینش را یاری کند، از او انتظار نمی رود که پیمان شکنی کند. البته اگر چنین کند به ایمان خود آسیب رسانده است. شنوندگان گرامی، ترسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، لازمه ایمان به خدا، یاری دین او و وفاداری به پیشوایان دینی در برابر توطئه ها و نیرنگ های دشمنان است. دوم، دست رحمت پروردگار بر سر کسانی است که دین خدا را یاری کنند و در این راه پا بر جا بمانند. و سوم، رعایت عهد و پیمان نشانه دینداری و شکستن پیمان در حقیقت خودشکنی است. از دان شنونده در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 11 از سوره مبارکه فتح که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
ترجمه این آیه چنین است: به زودی بادیه‌نشینان باز مانده از جنگ به تو خواهند گفت اموال و خانواده هایمان ما را مشغول سرگرم ساخت، پس برای ما از خداوند آمرزش بخواه. آنها به زبان چیزی را میگویند که در دلهایشان نیست و آنها بگو اگر خداوند برای شما زیان اراده کند یا برای شما سود بخواهد، کیست که برای شما در برابر او اختیار چیزی را دارد؟ داشته باشد، خداوند همواره به آنچه می کنید آگاه است. یاران همراه، هنگام حرکت مسلمانان از مدینه به سوی مکه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد مسلمانانی که در قبیله های اطراف مدینه زندگی میکردند با آنان همراه شوند. اما گروه های از آنها از ترسی درگیر شدن با مشرکان مکه از همراهی پیامبر تخلف کردند. هنگامی که مسلمانان به مدینه بازگشتند، کسانی که پیامبر را همراهی نکردند برای توجیه و قانونمند جلوه دادن تخلف خود خدمت پیامبر آمدند و کار و اشتغال در زندگی را بهانه قرار دادند. اما آیات قرآن کریم نازل شد که آنها را رسوا ساخت، که آنچه آنان به زبان می آورند با آنچه در دل دارند متفاوت است. ادامه آیه بر این نکته مهم تاکید می کند که فرار از جهاد ضامن بقای زندگی نیست، چی بسیار کسانی که به جبهه می روند و سالم باز می گردند و چی بسا کسانی که در خانه می مانند و جان خود را از دست می دهند.
بسم الله النور على
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیه می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، یکی از عامل های تاثیرگذار در تخلف از انجام وظیفه های اجتماعی ضعف دینی مردم و پایین بودن سطح فرهنگ آنهاست. بنابراین رهبران آینده نگر باید در تصمیم گیری های مهم خود به این نکته توجه داشته باشند. دوم، دلبستگی و وابستگی بیش از حد به دنیا ایده را از حضور در جبهه و جهاد در راه خدا باز می دارد. سوم، دعا و شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام در حق خطاکاران مورد پذیرش درگاه خداوند است. و چهارم، دفاع از دین خدا و پیشوایان دینی لازم و واجب است، گرچه متحمل ضرر و زیان شویم. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 12 و 13 از سوره مبارکه فتح پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
ترجمه این آیات چنین است: بلکه تخلف شما به خاطر آن بود که گمان کردید. پیامبر و مؤمنان هرگز به نزد خانواده های خود باز نخواهند گشت و این پندار در دل های شما آراسته شد و گمان بد کردید و این گونه مردم بدبخت شدید. و هر کس به خدا و پیامبرش ایمان نیاورد، پس بداند که ما برای کافران آتش شعله‌ور آماده کرده ایم. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیات بر ریشه تخلف ایده از مردم از همراهی پیامبر و مسلمانان اشاره کرده و می‌فرماید: دلیل واقعی کسانی که تخلف کردند اشتغال و سرگرمی به امور مالی و زندگی خانوادگی نبود، بلکه پندار نادرستی بود که بر اثر بدگمانی به وعده‌های الهی در آنها ایجاد شده بود. آنها چنین می‌پنداشتند که مسلمانان از این سفر به سلامت باز نمی‌گردند، بنابراین آنها را همراهی نکردند. آنها گمان کردند خداوند پیامبرش را در این سفر رها کرده و او را به دست دشمنان می سپارد. از این رو دلیلی ندارد که جان خود را به خطر بیاندازند. همین پندار نادرست آنها را از همراهی پیامبر و تجدید پیمان و بیعت با آن حضرت محروم کرد و عامل بدبختی آنها شد، زیرا این کار نشانه سستی ایمان و چی بسا کفر به خدا و رسول اوست که برای پیمان شکنان کیفری سختی را به دنبال دارد. شنوندگان ارجمند، ترسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، در برابر فرمانهای خداوند و رهبران دینی تنها بر اساس محاسبات دنیوی تصمیم نگیریم، بلکه با توکل بر خدا اقدام کنیم و از هیچ چیز نهراسیم. دوم، سوی زن و بدگمانی به بندگان خدا گناه کبیر است، چه رسد بدگمانی به خدا و وعده های او. سوم، سوی زن و بدگمانی و افکار انحرافی چنان در انسان اثر می گذارد که او را به سوی نافرمانی خدا نیز پیش میبرد. و چهارم، وابستگی بیش از حد به خانواده نباید مانع انجام وظیفه های دینی شود، چرا که در این صورت موجب بدبختی و هلاکت انسان خواهد شد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان، یاران، عزیزان، درود بر شما. صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
حکیمی نزد یکی از خلفا رفت و دید خلیفه مشغول خواندن قرآن است و گریه می کند. پس از اندکی منتظر شد تا عبادت خلیفه تمام شد و او را به سوی خود فراخواند. خلیفه گفت: ای مرد، همانا شغل فرمان روایی و اداری کشور دین و ایمان مرا به خطر می اندازد. حکیم با خود گفت: اکنون که دل خلیفه بر اثر عبادت پاک و صاف شده است، وقت آن است که او را پندی دهم. سپس رو به خلیفه کرد و گفت: ای خلیفه، حق با توست، وظیفه سنگینی را قبول کرده ای، زیرا اگر در سرزمینی که تحت سیطره توست حتی یک پیرزن با رنج و ناراحتی بخوابد، در روز قیامت باید پاسخگوی آن باشی. خلیفه اندکی تأمل کرد و گفت: چاره کار چیست؟ من باید چه کار کنم؟ حکیم گفت: ای خلیفه، خوب دقت کن و ببین که آیا خود را جزو نیکوکاران می‌دانی یا جزو بدکاران؟ اگر فکر می‌کنی از گروه نیکوکاران هستی، پس به خودت افتخار کن و خوشحال باش. اما اگر می‌دانی از گروه بدکاران هستی، پس گریه و شیون کن، زیرا در روز قیامت دانش و ادب و بزرگی هیچ سودی برایت نخواهد داشت و فقط اعمال صالح و کارهای خیر سودمند است. اکنون در همه کارهای خود راستی و درستی را پیشه خود قرار بده تا در روز قیامت در گروه رستگاران قرار گیری. خلیفه بعد از شنیدن این نصیحت‌ها اندیشه کرد و از آن پس بیشتر مراقب کارهای خود شد. Thank you. شیخی از جلوی خانه قاضی شهر بغداد می گذشت. قاضی او را به خانه خود دعوت کرد. شیخ به خانه قاضی رفت و دید قاضی خانه بزرگ و باشکوه با فرش‌های گران قیمت دارد. وسایل گرانبهایی در آن خانه بود و تعداد زیادی غلام و خدمتکار در آنجا مشغول کار بودند. شیخ از خدمتکاران خواست مقداری آب برای او بیاورند تا وضو بگیرد. خدمتکاران بلا فاصله آفتابی از جنس طلا را پر از آب کردند و آوردند. شیخ مشغول وضو گرفتن شد و با نهایت وسواس دستهایش را از بازو و پاهایش را از زانو به پایین شست. قاضی که مشغول نگاه کردن به شیخ بود گفت ای شیخ، چرا این همه در مصرف آب اسراف می‌کنی و وسواس به خرج می‌دهی؟ شیخ گفت ای قاضی، چگونه است که از دید تو مصرف بیش از حد آب پاکیزه اسراف به شمار می‌آید، اما وجود این همه اسباب و وسیله گران قیمت و این خانه بزرگ که خدا می داند پول آن را از کجا آورده ای اسراف نیست، در حالی که یک اتاق ساده و یک خدمتکار برای تو کافی است؟ قاضی از سخن شیخ هوشیار و از خواب غفلت بیدار شد و از آن پس دنیا و مادیات را ترک کرد و به امور اخروی پرداخت. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
شرکت هیئت تاجیکستان در جلسه نوبتی گفتگوی سیاسی و امنیتی سطح عالی آسیای میانه و اتحادیه اروپا. تأسیس همکاری های ایران و روسیه در بخش نفت و انرژی. و آخرین آمار کرونا ویروس در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خانزاده با سردبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. جلسه نوبتی گفتگوی سیاسی و امنیتی سطح عالی بین آسیای میانه و اتحادیه اروپا در تاشکند برگزار شد. با گزارش صدای خراسان و بنامش سامانی وزارت خارجه تاجیکستان، در این نشست معاونان وزیران امور خارجه کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی افغانستان و معاون دبیرکل خدمات اقدام خارجی اروپا حضور داشتند. طرف تاجیکستان را در این نشست مظفر حسین‌زاده معاون وزیر امور خارجه نمایندگی داشت. شرکت کنندگان در مورد همکاری بین کشورهای آسیای میانه، اتحادیه اروپا و افغانستان در زمینه جلوگیری و کاهش اثرات بیماری کووید 19، مبارزه با چالش‌های امنیتی و تأمین تلاش‌های مشترک در زمینه‌های احتمالی تبادل نظر کردند. هیات‌ها همچنین در مورد جلوگیری از پیامدهای تغییرات آب و هوایی و حفاظت از محیط زیست گفتگو نمودند. در پایان این نشست شرکت کنندگان در مورد آمادگی برای جلسه‌های بعدی سطح عالی در چارچوب همکاری بین آسیای میانه، اتحادیه اروپا و افغانستان و همچنین روند اجرای پروژه‌های مشترک تبادل نظر کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور در این دیدار طرف‌ها در مورد رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و ایالات متحده در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، انرژی، بهداشتی، گردشگری، بشردوستانه، اقدامات مشترک برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس گفتگو و درباره مسائل همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در جریان این گفتگو در مورد وضعیت منطقه طرف‌ها بر ضرورت تقویت همکاری در مورد مشترک با تهدیدها و چالش‌های زمانوی از جمله تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی تأکید کردند. این در حالی است که در واشنگتن در آستانه 30مین سالگرد رابطه‌های دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان و آمریکا 8مین دور رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور بر ریاست سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و دین تومپیس دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی برگزار شد. بنا به نوشته منبع در جریان رایزنی‌های سیاسی در مورد همکاری‌های دو جانبه در 4 زمینه سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها بخش گسترده از موضوعات مربوط به توسعه رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و ایالات متحده را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بهداشتی، آموزش، علمی و فرهنگی و دیگر مواردهای مورد علاقه مشترک بحث و بررسی کردند. همچنین در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای در مورد مبارزه با تهدیدها و چالش‌های زمانوی، حقوق بشر و تقویت رابطه‌ها تبادل نظر شد. سفیر ایران در مسکو و وزیر انرژی روسیه راه‌های توسعه هرچه بیشتری همکاری‌های دو کشور در زمینه نفت و انرژی را بررسی کردند. با گزارش رادیو صدای خراسان، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو روز جمعه در دیدار با نیکلای شولینکوف وزیر انرژی روسیه که از طرف روسیه ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را نیز بر عهده دارد، با بیان اینکه طرح‌های مهمی در زمینه انرژی بین دو کشور در دست اجراست گفت، نیروگاه حرارتی سیریک به عنوان طرح عظیم تنها یکی از پروژه‌های مشترک ایران و روسیه است. سفیر ایران در روسیه همچنین با آغاز تولید مشترک واکسن سپوتنیک وی در ایران به عنوان نخستین کشور منطقه و 6مین کشور جهان اشاره کرد و افزود رابطه های دو کشور در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و امیدواریم با همکاری یکدیگر روز به روز این مناسبات گسترش پیدا کند. وزیر انرژی روسیه نیز در این دیدار با اشاره به طرح‌های مشترک دو کشور در حوزه نفت، گاز، انرژی، خطهای رای آهنی و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه بیش از پیش گسترش یابد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند نیز تأکید کرد که تقاضا برای کالای ایرانی در هندوستان یا هند بسیار افزایش یافته است. با گزارش صدای خراسان، علی چیگینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند گفت با توجه به تقاضای فراوان کالای ایرانی در هند، تولید مشترک ایران و هند یک دیگر از راهکارهای افزایش صادرات غیر نفتی در هند است. شگنید افزود باید سندهای بالادستی هرچی زودتر امضا شود تا امکانات و تحصیلات لازم برای صادرات غیر نفتی بین دو کشور ایران و هند افزایش پیدا کند تا محصولات ایرانی با حجم انبوه و مستقیم وارد هند شود. سفیر ایران در هند همچنین ادامه پروازهای مستقیم بین دو کشور را از دیگر عامل‌های مهم برای افزایش مراودات تجاری عنوان نمود. هند دومین بازار بزرگ جهان با 1 میلیارد و حدود 400 میلیون نفر جمعیت است. حدود 250 میلیون نفر از مردم هند مسلمان هستند و بدین ترتیب هند دومین کشور دارای بیشترین جمعیت مسلمان جهان است. حضور صدها هزار نفر از شهروندان افغانستانی مهاجر در شهرهای مختلف این از جمله دهلی نو پایتخت این کشور موجب استقبال و توجه بیشتر به ایران و تولیدات ایرانی شده است. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خب خبری که همینک به دست من رسیده است در خدمت شما اون را قرار میکنیم. بعد این ترتیب است که تفاهم خواهر خواندگی یا برادر خواندگی اصفهان در مرکز ایران و سمرقند ازبکستان امضا شده است. این مراسم روز جمعه به صورت مجازی با حضور قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان و بابور مرزا بیکوف شهردار سمرقند و حمید نیرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان در محل تالار شورای شهرداری اصفهان برگزار شد. پس از امضای تفاهمنامه سمرقند ازبکستان 14 شهر جهان است که با اصفهان تفاهمنامه برادرخواندگی دارد. کلان شهر اصفهان با نزدیک به 2 میلیون نفر جمعیت مرکز استان اصفهان و یکی از قطب‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، گردشگری، صنعتی و علمی ایران به شمار می‌آید. اصفهان و جز سمرقند با شهرهای شیان، فلورانس، داکار، کوالالامپور، کووید، بارسلونا، فرایبورگ، سن پیتربورگ، لاهور، هاوانا، اوش، ایروان و البک عقد برادرخواندگی دارد. همایش سکسروده های دشت برچی یادبود غنچگان افغانستان و نقد حقوق بشر امریکایی عصر پنجشنبه با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی، شاعران، خانواده‌های شهدا و مجروحان و افغانی‌های مقیم ایران به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در مشهد برگزار شد. در این مراسم که در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های استان قدس رضوی برگزار شد، پس از پخش بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حقوق بشر آمریکایی، اغواگری، کشتار، تحریم، ریاکاری آمریکا، دبیر همایش دکتر محمد احکری به بیان اهداف و محورهای موضوع همایش پرداخت. احکری افزود این همایش در 2 هنری و علمی در 3 محور موضوعی برگزار شد. در بخش هنری شاعران با استفاده از زبان شعر و هنر و ابعاد مختلفی در درد و رنج مردم افغانستان در سالهای حضور آمریکا در این کشور پرداختند و بخش علمی موضوع حقوق بشر آمریکایی در افغانستان، زبان فارسی و پیوند و همدلی و وحدت را مورد بررسی قرار دادند. وی با اشاره به این موضوع که آمریکایی‌ها با شعار دموکراسی و حقوق بشر وارد افغانستان شدند افزود اکنون پس از سالها حضور آمریکا جز ناامنی و کشتار راهآورد دیگری نداشته است و اکنون که به ظاهر و در تبلیغات رسانه‌ها قصد خروج دارند باید پاسخگوی جرم‌ها و جنایت‌هایشان باشند چرا که مجرمند. دبیر همایش سکسروده‌های دشت برچی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حقوق بشر آمریکایی در افغانستان اشاره کرد و افزود افغانستان میدان آزمایش جدیدی برای لیبرالیسم غرب شد تا نشان داده شود اینها آن جایی که منافع و خواست استکباریشان اقتضا کند از هیچ عملی فروگذار نمی کنند و حاضرند یک کشور و ملت را بدون هیچ دلیلی به خاک و خون بکشند. دکتر عصمت الهی پژوهشگر و استاد دانشگاه کابل نیز در این همایش به خلق بحران و مدیریت بحران توسط امریکایی‌ها و ناامنسازی منطقه توسط آنها اشاره کرد و گفت امریکایی‌ها می توانستند امنیت ایجاد کنند اما بنایشان بر این نبود. نخبگان می دانند که برای بیرون رفتن از این وضع باید پای کار بیایند. خروج امریکا از منطقه گامی مثبتی است. انشالله که از دست امریکای جنایتکار نجات پیدا کنیم. دکتر شهریاری دبیر کل مجمع تخریب مذاهب اسلامی در ادامه نشست پایانی این همایش ضمن تسلیت به خانواده های سوگوار دشت برچی به 3 حقوق بشر غربی، اسلامی و آمریکایی اشاره کرد و گفت حقوق بشر غربی انسان محور است و ارزش های انسانی را محور قرار می دهد و هدف آن جلوگیری از جنگ جهانی سوم است. اما ما در اسلام چنین حقوق بشر امضا نکردیم. رویش محور و اصول ما در حقوق بشر با غرب متفاوت است، چون در اسلام عقل را ابزاری برای شناخت می شماریم ولی آن را آن ریاکارانه ابراز نمی شود. و افزود در حقوق بشر اسلامی انسان محور اصلی نیست بلکه خداوند محور هستی است. البته این محور هستی بشر را به عنوان خلیفه خودش در زمین قرار داده است و این موجب کرامت برای بشر شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 127 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روزی گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 84516 نفر رسیده است. با گزارش صدای خراسان، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی از شب و روز گذشته 13836 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1561 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,232,696 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,902,140 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 183 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,972,000 نفر نیز بر اثر بیماری یاد شده جان خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه روسیه در بازگشت آمریکا به برجام با احیای کامل عهده‌داری‌هایش در قبال این توافق تأکید کرد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از ایرنا، سرگئی لاوراف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عبداللطیف رشید زیانی وزیر خارجه بحرین اعلام کرد بازگشت آمریکا به برجام باید به معنای احیای کامل عهده‌داری‌های واشنگتن در برابر این توافق و قطعنامه شورای امنیت باشد. لاوراف افزود با وجود اینکه پیشرفت در مذاکرات برجام قابل توجه بوده است، اما هنوز در همه موردها توافق به دست نیامده است. این مقام روس تاکید کرد غرب در تلاش است از اوضای پیرامون برجام استفاده کند تا توافق را تغییر و آن را به شکل تغییر یافته به ایران تحمیل کند. با گزارش ایرنا، مذاکرات برجام پس از 6 دور گفتگوهای فشرده و پی در پی در وین به مرحله های پایانی نزدیک شده است. طبق این گزارش، در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که هفته گذشته برگزار شد، هیئت‌ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت صورت گرفته برای احیای برجام، بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفتگوها با هدف یافتن راه حل‌های جهت چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشده اند تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 در راستای سیاست مفصول با فشار حدی اکثر علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف شده زیر این توافق، تحریم‌های نو علیه ایران پیاده کرد. دولت نو آمریکا با ریاست جو بایدن ضمن اعتراف به شکست سیاست فشار حدی اکثر اعلام کرد که قصد دارد ایالات متحده را به برجام بازگرداند، اما تا به حال از انجام اقدامات لازم در این راستا خودداری کرده است. آخرین نظامی آمریکایی از پایگاه بگرام در شمال شهر کابل خارج شد و آمریکایی‌ها این پایگاه را به وزارت دفاع افغانستان سپردند. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
بالاخره آمریکایی‌ها پس از اینکه در چند هفته گذشته در پایگاه نظامی بگرام هر آنچه از تجهیزات نظامی و غیر نظامی را که می‌توانستند تخریب و مابقی را به کشورشان منتقل کردند، امروز اعلام شد آمریکایی‌ها به طور کامل بی سر و صدا این پایگاه نظامی را در شمال شهر کابل تخلیه کردند و آخرین سرباز آمریکایی از این پایگاه خارج شده است. از پایگاه نظامی بگرام به عنوان شهر کوچک آمریکایی‌ها در افغانستان یاد می‌شد. این پایگاه مجهز نماد حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود و در این دو دهه اخیر بیشتر عملیات‌های نظامی خود را آمریکایی‌ها از این پایگاه فرماندهی می‌کردند. در اوج حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، تا حدود 100 هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه مستقر بود. روزهای فرار عجولانه آمریکایی‌ها از افغانستان با تشدید درگیری ها بین طالبان و دولت افغانستان و دست به دست شدن شهرستان ها همراه شده است. شهرستان های زرمت در استان پکتیا و تکاب در استان کاپیسا از جمله شهرستان هایی هستند که در شبان روز گذشته به دست طالبان سقوط کرد.
آمریکایی‌ها که در شرایط میره حرف اصلی و اساسی این است که آمریکا دنبال منافع خود است، او به منافع مردم افغانستانی که مردم افغانستان قدام میشه، کشتار میشه، ناامنی میشه، به اینا چندان اهمیتی نمیده، مهم برایش منافعشون است.
هرچند آمریکایی‌ها ادعا میکنند تا 11 سپتامبر امسال به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد، اما اکنون میگویند 650 نظامی خود را با عنوان حفاظت از سفارت آمریکا و فرودگاه کابل در افغانستان نگه خواهند داشت.
طالبان امروز ضمن استقبال از تخلیه پایگاه بگرام توسط آمریکایی‌ها بر خروج کامل نظامیان آمریکایی از همه بخش‌های افغانستان تأکید کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
جنگنده‌های متجاوز با گسترش حمله‌های خود علیه غیر نظامیان در یمن، استان صعدا در شمال این کشور را هدف قرار دادند که بر اثر آن بیش از 12 نفر شهید و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند که شماری از آنها کودکان هستند. در گزارش همکارمان یوسفی از صنعا، شما به ترتیب صدای حنا الوجیحه، حقوقدان یمنی، علی تیسر، معاون وزیر حقوق بشر یمن و خالد غراب، تحلیلگر نظامی در یمن را خواهید شنید. من جانب
آخر صعد طيران العدوان السعودي. جنگنده‌های متجاوز با گسترش حملات خود علیه غیر نظامیان در یمن، استان صعدا در شمال این کشور را هدف قرار دادند که بر اثر آن بیش از 12 نفر شهید و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند که شماری از آنها کودکان هستند. مقامات بهداشتی یمن میگویند شمار شهدا و زخمی‌ها به علت ادامه بمباران‌ها رو به افزایش است.
هر قدر پیروزی های نظامی ارتش یمن در میدان افزایش یابد، حملات هوایی دشمن متجاوز نیز افزایش می‌یابد. ما اکنون واکنش دشمن را از طریق حملات هوایی دیوانه‌وار علیه غیر نظامیان مشاهده می‌کنیم.
تجاوز ادامه دارد و دشمن متجاوز تلاش می‌کند بر بسیاری از شکست‌ها و ضعف‌های نظامی خود سرپوش بگذارد و این کار را از طریق حمله به غیر نظامیان و تأسیسات شهری انجام می‌دهد.
مشاهد مصوره للعمليه الهجوميه.
در همین حال ارتش یمن با استفاده از 10 فروند هواپیمای بدون سرنشین قاصف کیدو، یک پایگاه آموزشی متجاوزان را در مرز عربستان سعودی در استان حضرالموت هدف قرار داد. این تصاویر عملیات رصد، پرواز هواپیماها و لحظه هدف قرار گرفتن تجمعات مزدوران و فرار آنها را پس از حملات همزمان نشان می‌دهد.
رأينا أنها جميعها كانت ناجحة وعالية وأيضا متكاملة من حيث
عمليات پهپادی ارتش یمن با موفقیت همراه بود و عناصر آن از نظر شناسایی، رصد و قدرت کامل بود. این عملیات نشان دهنده توان عملیاتی بالای نیروهای مسلح یمن است و می تواند بر روحیه و توان نیروهای دشمن تاثیر منفی بگذارد. ما اکنون ترس و وحشت را در آنها مشاهده می کنیم. الغارات
الجويه امتدت ايضا. دشمن متجاوز سعودی با هدف جلوگیری از پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به سمت شهر معرب که مرکز فرماندهی متجاوزان و مزدوران وابسته به آنها به شمار می رود، در حال گسترش حملات خود است، به طوری که استان های دیگر از جمله حجه، الجوف و معرب را هر روز به شدت بمباران می کند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
در همین حال رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد آمریکا مذاکره میکند و در عین حال از القاعده و داعش در جهان حمایت کرده و از مبارزه ملت یمن با آنان ناراحت میشود. با گزارش روز جمعه روسیه علیاو، محمد علی حوسی رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی از اقدامات آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، امارات و همپیمانان آنان در برابر این کشور انتقاد کرد. الحوثی افزود ملت یمن از اظهارات بی اساس درباره درخواست صلح از سمت کسانی که روزانه این ملت را با بمباران، تحریم و محاصره دچار عذاب و اذیت میکنند خسته شده است. محمد الحوثی با بیان اینکه فروش سلاح آمریکایی علت واقعی ادامه جنگ و تلاش برای اشغال یمن است، خاطر نشان کرد به محض اینکه آمریکا حمله های خود را متوقف کند با اشغال یمن و محاصره این کشور خاتمه دهد، ناراحتی این کشور به پایان خواهد رسید. شهر معارب آخرین مقر عنصرها و مزدوران وابسته به امارات و عربستان سعودی در شمال یمن به شمار می‌رود که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در نبرد چند ماه اخیر موفق شدند بخش‌های زیادی از استان مذکور را به تصرف خود درآورند. منبع‌های عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان حامل تجهیزات تأمیناتی برای نظامیان آمریکا در شمال بغداد خبر دادند. با گزارش صدای خراسان و به نقل از منبع‌های عراقی بعد از ظهر روز جمعه اعلان کردند که کاروان نظامی آمریکا در استان صلاح الدین در شمال بغداد پایتخت این کشور هدف انفجار یک بمب کنار جاده قرار گرفته است. بر اساس این گزارش گروهی به نام سرایا ثورال عشرین مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است. صبح روز جمعه نیز یک کاروان پشتیبانی متعلق به نظامیان آمریکایی در شهر هله در جنوب بغداد هدف قرار گرفته بود. حمله به کاروانهای آمریکا در عراق در حال ادامه پیدا می کند که آمریکا سعی در به تأخیر انداختن گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا برای خروج نظامیان این کشور دارد. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریستی آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. پس از سنگ اندازی‌های زیاد آمریکا در رابطه‌های اسلام‌آباد و پکین، مخالفت مکرر پاکستان به سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا، تیرگی رابطه‌های پاکستان و آمریکا را پیش از پیش برجسته کرده است. همکارمان رحمانی از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.
نگفتن پاکستان به سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا.
Absolutely not.
پس از سنگ اندازی های زیاد آمریکا در روابط اسلام آباد پکن، مخالفت های مکرر پاکستان به سیاست های مداخله جویانه آمریکا، تیرگی روابط پاکستان و آمریکا را بیش از پیش برجسته کرده.
آمریکا طی چند دهه اخیر با حضور نظامی در منطقه تنها به دنبال منافع خودش بوده و این رویکرد یک جانبه گرایانه مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی به ویژه برای پاکستان به وجود آورده است.
نخست وزیر پاکستان نیز با تأکید بر توسعه روابط با چین و بی‌توجهی به رویکرد یک جانبه گرایانه آمریکا گفت:
رقابت آمریکا و چین تأثیری در اهداف توسعه اقتصادی ما ندارد و پاکستان تحت هیچ فشار خارجی مناسبات تجاری خود را با چین کاهش نخواهد داد.
این رویکرد پاکستان باعث شده در کنار کاهش روابط با آمریکا، زمینه تقویت بیش از پیش روابط این کشور با چین فراهم شود، به طوری که در حال حاضر پکن با سرمایه گذاری 62 میلیارد دلاری در پاکستان بزرگترین شریک اقتصادی اسلام آباد به حساب می آید.
تقویت همکاری های منطقه ای می تواند ضمن کاهش رویکرد مداخله جویانه ی آمریکا زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشورهای منطقه شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
و آخرین گزارش این که آمار بیماران و مرگ و میرهای کرونایی در اندونزی با ثبت رکورد بیش از 24 هزار گرفتار و مرگ بیش از 500 نفر بیش از دو برابر افزایش یافته است. همکارمون اسماعیل پرهاجی از کوالالامپور گزارش میدهد.
دلتا کووید در اندونزی با ثبت رکورد تازه بیش از 24 هزار مبتلا فقط ظرف 24 ساعت جان بیش از 500 نفر رو گرفت. اوضاع نابسامانی که با جهش بیش از دو برابری آمار قربانیان و بیماران زمین ساز اعمال محدودیت‌های شدید دو هفته‌ای به دستور رئیس جمهور این کشور به ویژه در دو جزیره پرجمعیت جاوه و بالی با تعطیلی مراکز خرید و کاهش ساعات کار رستوران‌ها شد، موضوعی که نارضایتی گروه زیادی از فعالان گردشگری و صاحبان مشاغل رو در پی داشت.
حوزه صنعت گردشگری بیش از یک ساله که دچار آسیب‌های شدید اقتصادی شده، اما با تشدید دوباره محدودیت‌های دولت درآمد حداقلی ما هم از دست رفته.
ورشکستگی گروه زیادی از تجار، فروشندگان و صاحبان مشاغل با توقف کسب و کارها حتمیه.
کرونای جهش یافته‌ای که نمودار آمار مبتلایان و قربانیان تایلند رو صعودی کرده، به طوری که دولت این کشور از کاهش 71% پروازهای 6 فرودگاه بزرگ تایلند با تحمیل زیان‌های سنگین اقتصادی خبر داده. همه‌گیری گسترده ای که با تایید موارد آلوده به دلتا کووید و انبوه مبتلایان بدون علامت در مالزی سبب افزایش مرگ و میرها و تشدید دوباره محدودیت ها از سوی دولت این کشور تا اطلاع ثانوی شده.
ما ناچاریم برای کنترل موج رو با گسترش دلتا کووید علاوه بر قرنطینه سراسری در کوالالامپور و چند ایالت دیگه مقررات قرنطینه ارتقا یافته را همراه با محدودیت های بیشتر اعمال کنیم.
قرنطینه ارتقا یافته ای که مقررات سختگیرانه در خانه ماندن، منع تردد شبانه، تعطیلی بیشتر کسب و کارها و خروج فقط یک نفر از خانه برای انجام امور ضروری رو اجباری کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. خب از آن همراه، بنده همچنان در خدمت شما هستم با بخش ویبگرده. همزمان با سالگرد امضای سازشنامه صلح و روز وحدت ملی در تاجیکستان، اکثر نشریه ها و سامانه های خبری به این موضوع پرداخته، از جمله جمهوریت نوشته است: با تکیه به خصوصیت وحدت ملی است که رئیس جمهور چنین بیان داشتند، ما وظیفه داریم برای تطبیق غایه های وحدت ملی و پایداری آن تلاش کرده، با مقصد احیا و پایداری ارزش های ملی و توسعه تفکر دولتداری ملی مان که اساس پیشرفت تاجیکستان عزیز میباشد، سرجمانه کار و فعالیت نماییم. تقدیر شهروندان را نه معیار مقرر کرده قانون، بلکه مقصد و اهداف سرکرده های گروه های مسلح غیرقانونی معین می نمود. در چنین شرایط که دوران بی نظامی و بی قانونی بود، در خصوص حفظ حقوق های انسان و تامین رعای آن سخن گفتن معنی نداشت. از این نگاه مکانیزم تطبیق موالایت قانون و ارزش عالی و مقدس بودن حقوق انسان در موردهای علاهده صرف نظر می گشت. ولی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید و در تمام حدود تاجیکستان فضای یگانه حقوقی به اصل قانونگذاری ملی اساس یافته شکل گرفت. اما صفحه اینترنتی اخبار برای افکار، اندیشه های زلقبیک سید امینی، یک تن از روزنامه‌نگاران تاجیک و خاطرات او از دوران جنگ را این گونه منتشر کرده است: اگرچه در روستای من، یعنی قلعه نو شهر راغون، جنگ نشود، ولی عذاب گرسنگی و روانی زیادی کشیدیم. تا آرد نخودی و سبوس را هم خوردیم. عذاب روانیش آن بود که خانه ما در شفت شاهراه دوشنبه آب گرم رشت قرار دارد و آن شب و روزها اهالی دیهه یک قسمش گریزه شده بودند، ولی ما به الله توکل کرده از خانه کجای نرفتیم و هر بار تکنیک حربی از پیش خانه‌مون میگذشت تشویش میشدیم. سید امینی در ادامه نوشته است: تشویش های من هم بیهوده نبود، چون از دیهه ما 20 کیلومتر پیشتر در دیهه سبولاق یا حالا چشمسار ناحیه فیض‌آباد در یک شب افراد مسلح بیشتر از 60 نفر اهالی آسایشته را به قتل رسانیده بودند. این روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه اخبار برای افکار این گونه دعا کرده که الله صلح و آرامی ما را دائمی بگردانی، که دیگر ما هیچ مادر تاجیک را نبینیم که ناله فرزند بکند و دیگر هیچ پدر تاجیک را نبینیم که در غم کجا گریزاندن دختران قدرسش باشد و دیگر هیچ کودک تاجیک را نبینیم که جبر یتیمی و گرسنگی بکشد. آمین. نشریه پایک راجع به برخی از سوء استفاده ها در فعالیت کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری توجه مخاطبان خود را جلب کرده نوشته است: مقصد اساسی تشکیل این نهاد پیشگیری هر گونه بیماری های حیوانات، بهداشت سلامتی ساکنان کشور و امنیت آذوقه‌واری یا غذایی است. گرچندی که رئیس این کمیته جناب فیض‌الله زاده محمد سعید در حسابات ها و گزارش های خود به حکومت کشور و نمایندگان وسایط اخبار عامه از پیشروی های بی‌نظیر این ساحه حرف می‌زند، اما مشاهده ها نشان می‌دهد که گفته هایش و یگان حقیقت راست نمی آید. چنانچه در دهه تبشن محله نبهار ناحیه سینای شهر دوشنبه که بنای چهار آشانه در گذشته بسا زیبا و قشنگ متعلق به تاجیک زاوید سنپ که زیرتابی کمیته آذوقه‌واری نزد حکومت کشور بوده نشان از آن می‌دهد که توانستن حدودهای این مؤسسه را به قبل غصب نموده در حدود آن بی قرار دخلدار حکومت کشور بناهای بلند آشیانه برای زیست بنیاد نمایند. کسی پیشک آنها را حتی غیرت پیش گفتن ندارد. گذشته از این انبارهای خالی و چندین پنج ساله ها باز روی دارواری و مواد طبابتی حیوانات را ندیده نشان از آن می دهد که به این مؤسسه که اساس فعالیتش تأمین مواد بایتاری به ساحه چارواداری کشور می باشد یگان توجه و غمخواری از طرف رهبریت کمیته یاد شده نمی شود. اگر کسی خواهد از اینجا یگان دارو و دوا دسترس نماید، از روی گفت شاهدان دارو و دوا در عصر گذشته در اینجا بود و خلاص. حالا باشد این مؤسسه می توان گفت که عموماً فعالیت نداشته، قسمتی از آن را باز به کدام اداره به اجاره دادند. بیمارستان در وگان، وضع ناگوار بنگاه‌های طبی در ختلان، تحت این عنوان در سامانه پرس می‌خوانیم. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 43 بنگاه طبی در خانه‌های شخصی، مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های غیر طبی جایگیرند. متأسفانه باز 68 بنگاه دیگر نیز نیاز به تعمیر دارند. مطلوبه شاهنظر و مدیر شعبه خدمت‌رسانی مادر و کودک ریاست تندرستی ولایت ختلان گفته است در شهر و ناحیه‌های ولایت همگی 1542 مرکز سلامتی و بنگاه طبی فعالیت دارد. او میگوید که از این شماره 17 بنگاه طبی در خانه‌های شخصی، 4 عدد در وگان، 13 بنگاه در مؤسسه‌های تعلیمی، 7 بنگاه دیگر در مؤسسه‌های غیر طبی جایگیر بوده، 2 بنگاه طبی حالت صدموی دارند. این بنگاه‌ها اساساً در شهر و ناحیه‌های کلاب، وخش، کوشانیان، پنج، قبادیان، بلجوان و تیمورملک جایگیرند. متاسفانه هنوز در ناحیه وخش 2 بنگاه در خانه‌های شخصی، 1 بنگاه در مکتب و 1 بنگاه دیگر طبی در وگان جایگیر است. پرسا در خاتمه می‌نگارد ساختمان مؤسسه‌های طبی و جهازاندن آنها با تجهیزات معاصر در شرایط امروزه آسان نیست، ولی صحتی ساکنان و دسترسی به خدمات رسانی سری وقت طبی نیز مهم می‌باشد. پس می‌باید که مسئولان سر این مسئله ژرف‌تر اندیشه کنند.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. شرکت هیئت تاجیکستان در جلسه نوبتی گفتگوی سیاسی و امنیتی سطح عالی آسیای میانه و اتحادیه اروپا. تفصیل همکاری های ایران و روسیه در بخش نفت و انرژی. و آخرین آمار کرونا ویروس در ایران. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.